ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا، صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر خارجه عربستان میگوید آتش بس موقت در یمن از سه شنبه آغاز میشود. عربستان به ساکنان منطقه‌ای در استان سعده یمن هشدار داد آنجا را ترک کنند. در پی پیروزی حزب محافظه‌کار در بریتانیا، رهبران سه حزب رقیب استعفا دادند. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. هومن عسگری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان میگوید آتش بس 5 روزه با حوثی‌ها در یمن از ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. او پس از نشست وزیران خارجه اعضای شورای همکاری خلیج فارس در پاریس، در کنفرانس خبری مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت این آتش بس در صورت رعایت از جانب حوثی‌ها و متحدانشان قابل تجدید است. به گزارش رویترز، جان کری همراه وندی شرمن معاون وزارت خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران و اوضاع یمن گفتگو کرد. قرار است اجلاس سران آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس هفته آینده در واشنگتن و کمپ دیوید برگزار شود. تلویزیون عربستان گزارش داده است که نیروی ائتلاف به رهبری این کشور به ساکنان منطقه‌ای در استان سعده در شمال یمن هشدار داده است تا آنجا را ترک کنند. خبرگزاری دولتی عربستان روز جمعه از حملات هوایی نیروی ائتلاف به مواضع شبه نظامیان حوثی در این استان خبر داده بود. به گزارش این خبرگزاری، این حملات در پاسخ به گلوله باران نقطه‌ای در شهر نجران در داخل عربستان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه توسط حوثی‌ها انجام شده است. عربستان می‌گوید 8 نفر در آن حملات کشته شدند. در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی بریتانیا و پیروزی حزب محافظه‌کار، رهبران احزاب کارگر، لیبرال دموکرات و استقلال بریتانیا استعفا دادند. حزب محافظه‌کار از 650 کرسی مجلس نمایندگان یا عوام 331 کرسی را به دست آورد. حزب کارگر 232 کرسی و حزب ملیگرای اسکاتلند 56 کرسی را کسب کردند. دیوید کامرون نخست وزیر فعلی پس از دیدار با ملکه بریتانیا اعلام کرد که دولت جدید را با اکثریت قاطع آرا تشکیل خواهد داد. احزاب لیبرال دموکرات، اتحاد دموکراتیک ایرلند شمالی، سبزها و استقلال بریتانیا نیز بین 1 تا 8 کرسی به دست آوردند. دیوید کامرون پس از پیروزی قول داد که ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را به همه پرسی بگذارد و به اسکاتلند نیز اختیارات بیشتری داده شود. همچنان شنونده مشروع اخبار از رادیو فردا هستید. در آمریکا همزمان با رأی دادگاه استیناف فدرال مبنی بر غیرقانونی بودن شنود تلفن‌های شهروندان از جانب آژانس امنیت ملی این کشور، سناتورها بحث‌های دامنه‌داری را برای تدوین مقررات قانونی در این زمینه آغاز کردند. محافل قضایی و کارشناسان امنیتی هشدار می‌دهند که با افزایش خطرهای ناشی از اقدامات تروریستی در درون آمریکا، قانونگذاران باید بیدرنگ به تدوین قانونی بپردازند که امکان گردآوری اطلاعات توسط آژانس امنیت ملی را فراهم آورد. در این زمینه نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گزارشی از هشدارهای FBI پلیس فدرال آمریکا نیز خبر می‌دهد.
در نیویورک یک دادگاه استیناف فدرال به غیرقانونی بودن گردآوری اطلاعات و شنود تلفن‌های شهروندان آمریکا توسط آژانس امنیت ملی این کشور رأی داده است. سه قاضی این دادگاه در همان حال به آژانس امنیت ملی اجازه داده اند که به طور موقت به برنامه گردآوری اطلاعات و شنود ادامه دهد و از قوه قانونگذاری نیز خواستند تا مرزهای قانونی چنین فعالیت‌هایی را برای سازمان‌های اطلاعاتی مشخص کند. قاضی جرالد لینچ تدوین کننده حکم دادگاه تأکید کرده که قوانین موجود اقدام دولت در گردآوری اطلاعات از طریق تلفن‌های شهروندان را مجاز نمی‌شمارد. آنچه که آژانس امنیت ملی آمریکا از تلفن‌های شهروندان این کشور گردآوری می‌کرده، به تاریخ و مدت زمان مکالمه ها و شماره های تلفن ها محدود بوده و مضمون مکالمات را شامل نمی شد. این برنامه حدود 2 سال پیش موجب یکی از جنجالی ترین مسائل امنیتی در آمریکا شد و ادوارد سنودن، کارمند قراردادی آژانس امنیت ملی آمریکا، با انتشار اطلاعات مربوط به این برنامه و برخی اطلاعات محرمانه دیگر به روسیه گریخت. اقدامات آژانس امنیت ملی در چارچوب قانونی موسوم به پاتریوت انجام می‌شد که پس از فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تصویب شد. کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا ماه گذشته به اتفاق آرا تازه‌ترین لایحه با عنوان قانون آزادی را تصویب کرد که به آژانس امنیت ملی اجازه می‌دهد تا با کسب حکم دادگاه به پرونده‌های ضبط شده توسط شرکت‌های تلفن دسترسی پیدا کند. ولی موضوع به همین جا ختم نمی شود. مسائل امنیتی که آمریکا این روزها با آن روبروست اهمیت مضاعفی به پرهیز از هر گونه ابهام در قانون می بخشد. شبکه خبری ABC روز آدینه 18 اردیبهشت از قول رئیس FBI پلیس فدرال آمریکا هشدار داد که همینک هزاران جوان از طریق شبکه‌های اجتماعی در معرض تبلیغات مسموم گروه حکومت اسلامی قرار دارند. گروه حکومت اسلامی ادعا کرده که همینک بیش از 70 عضو را در 15 ایالت آمریکا آماده عملیات کرده است. کمیته امنیت داخلی در سنای آمریکا این روزها ارتباط تروریسم و شبکه‌های اجتماعی در اینترنت را مورد بررسی قرار می‌دهد.
I believe that they are recruiting people. I believe that system of recruitment is through the internet.
سناتور جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، در گفتگویی با شبکه خبری فاکس اظهار داشت که به باور او گروه حکومت اسلامی از طریق اینترنت به جلب و جذب اعضای جدید پرداخته است. سناتور مک‌کین گفت که شبکه‌های اجتماعی و ارتباط‌های خانوادگی از جمله راه‌های جذب افراد به این گروه است. به گفته رئیس FBI و مقام‌های ضد تروریسم به شبکه ABC، گروه حکومت اسلامی روزانه بیش از 90 هزار پیام را برای میلیون‌ها شرکت کننده در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند و می‌کوشد تا جوان‌ها را به کشتار غیر نظامیان و ایجاد جنگ‌های خیابانی تشویق کند. با این حال سازمان‌های مدافع حقوق مدنی در آمریکا می‌گویند که مجاز ساختن دولت به دخالت در مکالمات خصوصی افراد می‌تواند آنچنان ابعادی داشته باشد که خصوصی‌ترین روابط شهروندان را آشکار سازد. در این زمینه بحث‌ها همچنان ادامه دارد.
رأی دادگاهی در آمریکا درباره غیرقانونی بودن شنود تلفن‌های شهروندان در گزارشی از نادر صدیقی از رادیو فردا را می‌شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
ساعت 23:08 در تهران. شنونده مشروع اخبار از رادیو فردا هستید. شاخه القاعده یمن اعلام کرد که ناصر بن علی الانسی از سران القاعده به همراه پسر ارشدش در حمله پهپادهای آمریکایی کشته شده است. آقای الانسی همان کسی است که با انتشار ویدیویی مسئولیت برنامه ریزی و پشتیبانی مالی حمله به دفتر هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو را بر عهده گرفته بود. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم سپیده بهکام.
شاخه القاعده در یمن خبر داده که ناصر بن علی الانسی، یکی از چهره‌های ارشد این گروه، در حمله هوایی پهپادهای آمریکایی کشته شده است. خالد باطرفی از رهبران شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان با اعلام این خبر گفته است که در این حملات پسر آقای الانسی و شماری دیگر نیز کشته شدند. او نگفته که آقای الانسی در کجا و چه زمانی کشته شده، اما آنطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز نوشتند، آقای الانسی و شماری دیگر از جمله پسر ارشدش ماه گذشته در حمله پهپادهای آمریکایی در شهر بندری مکلا در جنوب شرقی یمن کشته شده است. آقای الانسی از سران القاعده و همان کسی بود که 24 دی ماه 93 با انتشار پیامی ویدیویی مسئولیت برنامه‌ریزی و پشتیبانی مالی حمله به دفتر هفته‌نامه‌ای فرانسوی شارلی ابدو را به عهده گرفته بود. در دیماه گذشته در حمله به دفتر هفته‌نامه‌ای شارلی ابدو در پاریس دست کم 12 نفر کشته شدند. هفته‌نامه‌ای فکاهی که پیشتر به دلیل انتشار کاریکاتوری از پیامبر اسلام به آتش کشیده شد. شاخه القاعده در یمن مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته بود. آقای الانسی به عنوان یکی از افراد نزدیک به اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده شناخته می شد که در شماری از ویدیوهای این گروه هم ظاهر شده بود. او همچنین از فرماندهان جنگجویان مخالف شیعیان حوثی در یمن نیز بود. حالا و پس از اعلام خبر مرگ آقای الانسی، خالد باطرفی گفته است که مرگ او پایان جهاد نیست و این مبارزات تا زمانی که اسلام زنده است ادامه خواهد داشت. خالد باطرفی از رهبران القاعده در یمن است که در سال 2011 توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندانی در مکلا فرستاده شد، جایی که در آن شمار دیگری از سرکرده های این گروه نیز نگهداری می شدند. اما نزدیک به 1 ماه پیش شبکه خبری CNN اعلام کرد که شماری از اعضای گروه القاعده در شبه جزیره عربستان با هجوم به این زندان دست کم 270 زندانی از جمله اعضا و سرکرده های القاعده و به ویژه خالد باطرفی را فراری دادند. القاعده شاخه یمن به عنوان یکی از فعالترین و خطرناکترین شاخه های القاعده شناخته شده است.
گزارش سپیده بهکام بود از رادیو فردا درباره کشته شدن مسئول برنامه ریزی حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، رابطه سکته مغزی با آلودگی محیط زیست.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست، آلودگی هوا و آب هم وقت میره بالا مویرگان بسته میشه.
و فروش پوست سگ و گرگ در تهران.
باعث کشته شدن اون به هر طریقی اون فردی هست که این پوست رو میخره و یا پوشنده که این پوست رو میفروشه.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
ادامه اخبار را از رادیو فردا می شنوید. ناآرامی ها در کشور آفریقایی بروندی ادامه دارد. در خیابان های بوجومبورا، پایتخت و چندین شهر دیگر موافقان و مخالفان نامزدی مجدد رئیس جمهوری کنونی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری با همدیگر درگیر شدند. در همین حال مرزهای بروندی هم شاهد فرار 10,000 نفر از شهروندان این کشور هستند. بیش از 50,000 نفر از شهروندان کشور بروندی به دلیل بروز خشونت‌های سیاسی در این کشور آفریقایی در 1 ماه گذشته به کشورهای همسایه گریختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد که بسیاری از بروندیایی‌ها همچنان در حال تلاش برای فرار از خانه و کاشانشان هستند. به گفته این سازمان، شمار زیادی از این افراد در راه فرار از کشور با موانع خطرناکی مواجه شدند. آدریان ادواردز، سخنگوی دفتر پناهندگان سازمان ملل، تایید کرده که از مجموع 50,000 بروندیایی تا به اینجای کار 25,000 نفر با عبور از مرز به رواندا گریختند و بقیه هم به دیگر کشورهای همجوار وارد شدند. به گفته آقای ادواردز، در همه این گروه‌ها زنان و کودکان از جمله کودکان بی سرپرست اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند. موج این مهاجرت و ناآرامی‌های بروندی زمانی آغاز شد که پیر انکورونزیزا، رئیس جمهوری کنونی، از نامزدی خود برای دور سوم ریاست جمهوری خبر داد. آقای انکورونزیزا در 4 شهریور سال 1384 به ریاست جمهوری انتخاب شد و شهریور امسال 2 دوره قانونیش به پایان می‌رسد. به گزارش رویترز، دست کم 18 نفر تاکنون در اثر درگیری‌های خیابانی در بروندی کشته شدند. کشور بروندی تا حدود نیم قرن پیش مستعمره بلژیک بود و امروزه یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. بروندی در 13 سال گذشته با جنگ داخلی هم مواجه بوده و اعلام نامزدی رئیس جمهوری کنونی برای دور سوم شکاف داخلی در این کشور را تشدید کرده است. احزاب مخالف دولت میگویند اقدام آقای انکورونزیزا برخلاف قانون اساسی کشور است. حالا آنطور که سخنگوی دفتر پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده، بسیاری از مردم بروندی که خشونت‌های سال‌های اخیر را تجربه کرده اند، چاره را ترک خانه و آواره شدن به کشورهای همسایه دیدند. آقای ادواردز افزوده که بسیاری از آوارگان بدون اینکه ملک و دارایی خود را بفروشند خاک بروندی را ترک کردند. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزاریم. تا بخش بعدی اخبار، خدا نگهدار.